الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم، والصلاة والسلام على فاطمة الصديقة الشهيدة وعلى أبيها الشاهد البشير النذير الداعي إلى الله السراج المنير المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى بعلها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى بنيها خاصة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى التسعة المعصومين من ولد الحسين لا سيما بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه وسهل الله لنا مخرجه. قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه در سوره انبیاء آیه 91 تا 95: والتی احصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا وجعلناها وابنها آیه للعالمین ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. مفيش قاهر حبلند إمام و شهیدان والا مقام اسلام و جهت نورانیت مجلس و فیض از سیره فاطمی و حقایق فاطمی صلواتی با هم بفرستیم. در آغاز سخن خدا شاکریم به این توفیق، اگرچه من عرض کردم خدمت سرور مکرم آقای دکتر جلیلی که متاسفانه بنده سخنران حرفه‌ای نیستم و منبری نیستم، و ما دیگه امتثال امر کردیم و اومدیم و توفیقی شد تا فیض ببریم و استفاده بکنیم. من محور سخن به نظام اومد با توجه به شرایط روز نظام مقدس اسلامی و با عبارت و استفاده از دروس فاطمی عنوانی انتخاب بکنم تحت عنوان شیوه فاطمی در برخورد با انحرافات درون نظام اسلامی، با استفاده طبعا از خطبه فدکیه، خصوصا بخش دوم که در بخش دوم در قالب 20 فراز آموزه های اسلام ناب محمدی محمد و آل محمد با محوریت ولایت و امامت الهی بیان میشد، و یکی از فرازها معروف و طاعتنا نظاما للمله، ك که اطاعت از اهل بیت نظم بخش آیین زندگی و نظم بخش امور جامعه اسلامی است. و امامتنا امانا من الفرقا، و امامت میتوند جامعه را از تفرقه نجات بدهد. و در واقع صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در این فراز تأکید ویژه‌ای دارند بر نقش نظام اسلامی به مثابه نخ تسبیح برای حفظ اسلام و آموزه‌های وحیانی و دین کامل. من برای اینکه بتونم عرایزم با مقدماتی برسم به جنبندی بکنم، این آیه 91 تا 95 سوره انبیا را انتخاب کردم. مستحضرید که سوره انبیا در واقع روش انبیای الهی را در تحقق سعادت بشری بیان می کند و شاید از روش انبیا در سوره انبیا بتوان مؤلفه های نظام دینی را استخراج کرد، که فعلا من در صدد این نیستم. بعد از اینکه خداوند تبارک و تعالی در آیات گوناگون سیره انبیای الهی را بیان می کند، اشاره می فرمایند به سیره مریم بنت عمران به عنوان بانوی پاک دامن و مادر حضرت عیسی علیه السلام به عنوان سرمشق بشریت، و در امتداد سیره انبیای الهی این زن بزرگ را به عنوان یک آیت الهی جهانی معرفی می کند که می تواند این زن سرمشق بشد برای همه زنان و مردان در عرصه های گوناگون. والتی احسنت فرجها، شاید به دلیل همین پاکدامنی و به دلیل همین عفت. والتی احسنت فرجها و نفخنا فیها من روحنا، که این روح الهی در جریان در واقع این زن پاک دامن قرار می گیرد. و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین، مریم و حضرت عیسی می شوند آیه الهی جهانی. و نمیگرد قرآن کریم اینجا آیتین، آیتن حضرت عیسی و حضرت مریم میشن یک حقیقت واحده، آیتن للعالمین. بعد که سیره انبیا تموم میشد با سیره حضرت مریم، آیه میفرماید و ان هذه امتکم امتا واحده، و البته به درستی و تحقیق این روش انبیا و مسلک انبیا، هادهی یعنی روش انبیا، امتن واحده یک روش واحد است، یعنی آهنگ و مسیر و روش انبیای الهی در تحقق دین یکیست. و انا ربکم، و خداوند تبارک و تعالی به عنوان پروردگار فعبدون. و البته یک تفسیر دیگه هم هست، و ان هذه امتکم یعنی دین واحد، دین واحد است و یک پارچه است، یا بگیم مسیح و انبیا یک پارچه است، یا بعضی ها میگن بشریت از یک پدر و مادران واحدن، ان هذه امتکم امه واحده. حالا من در صدد بیان این نکته نیستم. و انا ربکم فعبدون، در صدد بیان نکات بعدی هستم. اون نکات بعدی که به این بحثمون مربوط هست تداوم این سرنوشت مسیر انبیای الهی به عنوان یک سنت و تقطعوا امرهم بینهم. اما متاسفانه پیروان انبیای الهی دین خدا قطعه قطعه کردن، تکه تکه کردن، تقطعوا از باب تفعل و اینکه با اراده خودشون و با دست خودشون و با سوء اختیار خودشون تقطعوا امرهم بینهم، تکه تکه کردن دین الهی را و همین منشأ تفرقه و اختلاف شد در ادیان. شاید اون آیه شریفه و مختلف فیه الا الذین اوتوه بغیان بینهم، بازم اشاره به این منشأ انحراف در دینه. خب اختلاف میشد ان پیروان انبیای الهی در مسیر انبیای الهی حرکت نمی کنن. کل الینا راجعون، البته خداوند با لسان تهدید به این پیروان انبیای الهی میگه که شما به ما برخواهید گشت و پاسخ این تفرقه و این جدائی و این عدم عمل کردن به دین را خواهید داد. و البته فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون. در این میان آن دسته از پیروان الهی که ثابت قدم میمونن، کار صالح انجام میدن، ایمان و عمل ایمان و عمل صالح هستن، فلا کفران لسعیه، خداوند تبارک و تعالی امدادهای الهی را شامل حالشان میکند. فلا کفران لسعیه، و خدا کمک میکند به اینها در مسیر خودشون. و انا له کاتبون، انا له کاتبون اشاره به این بخشه که البته این کارشون هم ذخیره آخرت میشد. یعنی علی رغم انحراف در دین یک عده ثابت قدم میمونن و راه دین را ادامه میدن و اینها اجر و منزلت پیدا خواهند کرد. و حرام علی قریه اهلکناها انهم لا یرجعون. اما بر پایه سنت الهی حاکم بر جامعه و تاریخ، آن کسانی که مشمول فروپاشی و هلاکت و زوال و نابودی قرار میگیرند دیگه مسیری برای بازگشت، بازگشت حالا بفرمایید تمدنی در دنیا یا بازگشت ایمانی، دو تا تفسیر شده، نخواهند داشت و از بین میرند. یعنی تمدنی که زائل میشد دیگه احیا بشو نیست و این در اثر کفران نعمت ممکنه اتفاق بیفتد. و البته در این مسیر ممکنه یک عده‌ای ولو اندک شیوه و مسیر انبیا ادامه خواهند داد. با این توضیح، توضیح این آیه شریفه، ما برمیگردیم به تاریخ اسلام برای اینکه برسیم به شیوه حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. میاییم به سمت تاریخ اسلام. در تاریخ اسلام ما استفاده ای که از مجموعه معارف قرآنی و سیره نبوی می کنیم اینه که رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه نظام اسلامی را به عنوان پایه تحقق تمدن حقیقی تأسیس نمود، یک نظام تأسیس نمود. البته در دوران معاصر امام راحل این نظام اسلامی نبوی را بازسازی کرد و احیا کرد. احیاگر امام، مبدع و مبتکر نیست، احیاگر اسلام نابه، اما با لحاظ شرایط زمان و مکان. الگوی امام در احیاگری سیره حکومتی رسول الله، روش امیر المؤمنین و روحیه عاشورایی و انتظار واقعی و زمین سازی برای جامعه مهدوی است. و این معلومه، مجال نیست در این زمینه ما بحث بکنیم. این نکته اول با عنوان مقدمه. پس ما فرض بحثمون اینه که یک چیزی داریم به نام نظام اسلامی و این در دوران پیامبر تأسیس شده. مقدمه دوم، چیزی که ما اسمش میذاریم نظام اسلامی متشکل از عناصر است. عنصر اول آموزه‌های وحیانی ایمان ساز و حرکت بخش. اگه برگردیم این معارف اسلام ناب این گونه نبود که پیامبر مجموعی از معارف فلسفی یا کلامی یا عرفانی مصطلح در زمان ما یا امثال اینها به شکل مدرسه ای و کلاسیک القا میکرد، دیگران هم مثلا میرفتن مدرسه و تو این مدرسه یاد میگرفتن بعد میومدن عمل میکردن. این گونه نبود. دو تا محور حرکت پیامبر داشت: ایمان الهی، حرکت اجتماعی. این ایمان باید در متن و عینیت اجتماع خودش پیدا بکند و روش پیامبر همونطور که قرآن میفرماید یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. شاید این آموزه های وحیانی ایمان ساز و حرکت بخش را اگه بخوایم بگیم، یک توحید انسان ساز، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، توحید. دو، حرکت انبیای الهی و راهنما شناسی، آخرت گرایی، قرآن و سنت پیامبر، ولایت الهی، رهبر ولی امر مسلمین بود. رسول گرامی اسلام رهبر و ولی امر مسلمین بود و به این عنوان غیر از عنوانهای دیگه است. کرامت انسانی و ربط کرامت انسانی با ولایت الهی، بندگی خدا، شریعت اسلامی، اینا مجموعه آموزه های وحیانی ایمانساز و حرکت بخش. دعا، ارتباط با خدا، توسل، اینا همش واقعا انسانساز، حرکت بخشه، ایمانسازه. ایمان اونی که در از عمق جانها باید بجوشد و باعث حرکت بشد. و البته این آموزه های وحیانی ایمان ساز و حرکت بخش را ما در خطبه فدکیه هم مشاهده میکنیم که حضرت از اونجا شروع میکنند و نکاتی را میگن که پیامبر چیکار کرد، چگونه عصر جاهلی بود، پیامبر چگونه در واقع نور در دوران جاهلیت در دوران ظلمات افشاند. عنصر دوم نظام اسلامی رهبری الهی است که از آیات و روایات استفاده میشد که رهبری الهی نخ تسبیح نظام اسلامی است. همون چیزی که در نهج البلاغه هم هست، مکان القیم فی هذا الامر، مکان الخرز من النظام، که نمیخوام فعلا این توضیح بدیم. موقعی که ما میگیم رهبری الهی یعنی رهبر اسلام، رهبر مسلمین، رهبر جامعه اسلامی. سه، از مؤلفه های نظام اسلامی شکلگیری دولت اسلامی. بالاخره پیامبر دولت تشکیل داد و در رأس دولت هم بود و حتی حدود دولت مدینه هم معلوم بود، شمال، جنوب، مشرق، مغرب. والا اون بحثاش مفصله. عنصر چهارم نظام اسلامی نیروی انسانی با ایمان و تقوا و عزم و اراده و پرتحرک و مجاهد و مسئول و ولایت مدار. این هم یک محوری از محورهای نظام اسلامی است و در مورد همه اینها آیات و روایات زیادی هست، من میگذرم. و عنصر پنجم حرکت به سمت تحقق حیات طیبه و تمدن حقیقی با همه ظرفیت به مثابه هدف نظام اسلامی. پس نظام اسلامی که میگیم حداقل 5 عنصر داره: آموزه‌ها، رهبری، دولت، نیروی انسانی و حرکت به سمت تحقق اهداف با تمام ظرفیت. ایستایی وجود ندارد تو این نظام. این مقدمه اول. مقدمه عذر میخوام دوم، چون اول گفتم که رسول اکرم نظام تشکیل داد، مقدمه دوم شاخصه های نظام اینها هست، اجمالا من عرض کردم. مقدمه سوم، بعد از ارتحال رسول گرامی اسلام، در نظام اسلامی برش انحرافی ایجاد شد. در این مؤلفه های پنجگانه که در نهایت جامعه اسلامی را از تحقق اهداف پایه‌ای دور می‌کرد، این برش انحرافی. آیه‌ای که تلاوت شد همین مطلب را می‌گد: و تقطعوا امرهم بینهم کلون الینا راجعون. قطع قطع کردن، تک تک کردن. رکن و کین نظام اسلامی را در واقع در مقابلش ایستادن. رکن و کین نظام اسلامی امامت و ولایت بود. اینا در مقابل امامت و ولایت هم از لحاظ تئوریک و هم از لحاظ عملی ایستادن. یعنی اومدن گفتن چیزی به نام نظام سیاسی اسلام وجود ندارد. ولایت یک تأسیس اسلامی است و قبل از اسلام وجود نداشت و قبل از اسلام نظام‌های گوناگونی وجود داشت، مثل پادشاهی، مثل نظام‌های قبیله‌ای و نظام‌های دیگر. اما تأسیسی به این عنوان که رهبر حکومت و جامعه منصوب الهی است وجود نداشت. اسلام تأسیس کرد. اینا از لحاظ نظری گفتن همچین چیزی وجود نداره. از لحاظ عملی هم نشستن سقیفه گفتن ما باید معین بکنیم. برش انحرافی این بود و در واقع مقابله با ولایت. خب پیامبر گرامی اسلام علاوه بر این آیه‌ای که تلاوت شد پیشبینی میکرد که همچه اتفاقی میافتد. مراجعه کنید به موسوعه احادیث امام مهدی جلد 1 حدیث 13 هم میفرماید: لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة، اولهن نقضان الحكم و آخرهن نقضان الصلاة. یعنی آموزه های وحیانی اسلام یکی بعد از دیگری در واقع نقض می شود و اولین آموزه مهم اسلام که نقض می شود نظام سیاسی اسلامه، نظام حکومتیه، سیره حکومتی است. و این برش انحرافی اگر اتفاق بیفتد منجر می شود که نماز هم ضایع بشد و از بین برد. همچی پیشبینی هم که کرده بودن رسول گرامی اسلام. اگر نظام اسلامی در عرصه مدیریت کلان دچار انحراف شود، به تدریج جامعه از باورها و ارزش‌های بنیادین اسلامی هم فاصله خواهد گرفت. و این معادله ما از آیات الهی، معارف نبوی و سنن الهی میتونیم تشخیص بدیم و از خطبه فدکیه که اشاره خواهم کرد. خب این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، گزینه پیش روی مولا امیرالمؤمنین و صدیقه کبرا در برخورد با این انحراف بزرگ. حالا چیکار باید بکنم؟ من همینجا بگم راهبرد علوی و فاطمی در برخورد با انحراف درون اسلامی یکیست. اما شیوه اقدام متفاوت است. چهار گزینه قابل تصور بود. گزینه اول معارضه و مقابله و اقدام برای براندازی، این که بگن حالا که همچین حراف بزرگی اون هم در حد ولایت اتفاق افتاده، باید عده و عده جمع بکنیم و در مقابل این حراف بیستیم و این حراف از بین ببریم. این یک تصور. این تصور با توجه به رویدادهای تاریخ اسلام اگه بهش مراجعه بکنیم، نه روش امیر المؤمنین بود نه روش حضرت زهرا، یه از لحاظ واقعی تاریخی. از لحاظ تحلیلی این روش قابل نقد بود. نقدی که به این روش وجود دارد اولا از لحاظ سیاسی نتیجه بخش نبود و یا یاور نداشتن. از لحاظ امنیتی به جنگ داخلی منجر می شد. و خوب همینجا من بگم که ابو سفیان و منافقین که در مقابل اسلام ایستاده بودند برای ضربه زدن به اسلام پیشنهاد میکردند که به امام علی که باید بایستیم و مقابله بکنیم و امامت حق قریشه. از لحاظ بین المللی جلوی رشد اسلام را در سطح جهانی میگرفت، اسلام نوپا که حالا باید تازه رشد میکرد. از لحاظ اجتماعی جامعه هم آمادگی نداشت و تحلیلش بماند مفصل، من فقط یک فهرستی میگم. پس این گزینه از لحاظ تحلیلی قابل قبول نبود و از لحاظ واقعی هم در تاریخ اسلام اتفاق نیفتاد. گزینه دوم تنازل و عقب نشینی و کوتاه اومدن از برخی از اصول بنیادین و سازش برای پیشبرد حد اقلی اسلام منهای ولایت و رهبری و نظام سیاسی اسلام. بگیم خب حالا که نشد، حالا که اینا به حکومت رسیدن و این انحراف ایجاد نشد، چاره‌ای نیست ما به یک حد اقلهایی قانع بشیم و تبدیل بشیم به در واقع سرباز برای نظام اسلامی با همه انحرافاتش. اون موقع نظام نوپای اسلام و در واقع کار پیش ببریم. این تاریخ هم میگد این گزینه نه گزینه حضرت علی بود نه گزینه حضرت زهرا، که حالا چند تا شاهد میارم من برای اینکه گزینه امیرالمومنین نبود و گزینه حضرت زهرا هم نبود. اینکه سکوت بکنن در مقابل انحراف و بپذیرن انحراف را و کوتاه بیان و تنازل بکنن. و از لحاظ تحلیلی انحراف در نظام اسلامی اون موقع تثبیت میشد و اگه این انحراف تثبیت بشه عواقب خطرناکی برای اسلام و مسلمین و جامعه اسلامی خواهد داشت. عواقب خطرناکش اسلام بدون ولایت جسم بیروح و مسلمانان بدون رهبری الهی وحدت و انسجام خودشون از دست میدن. در نتیجه دولت اسلامی تبدیل به دولت سلطانی و دولت قبیله‌ای خواهد شد. اما از لحاظ واقعی سکوت نکردن. چند تا شاهد من میارم. بعد از اون حوادث بعد از ارتحال پیامبر، امیرالمومنین دست حسن و حسین را میگرفت و فاطمه زهرا، در خونه انصار را میزد و به اینها میگفت که اما کنتم فی الغدیر اناشدکم بالله اما کنتم فی حجت الوداع اما سمعتم رسول الله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. میگفتن بله بودیم. خب بیایید کمک بکنید. گفتن دیگه تموم شد، بیعت کردیم یا نمیتونیم کاری بکنیم. و خیلی قلیل و اندک بودن که میگفتن حاضرین بیاییم. شاهد مثال دوم، مولا امیرالمؤمنین در دوران حیات صدیقه کبرا فاطمه زهرا بیعت نکرد با دستگاه خلافت. به خود اینا هم ذکر میکنند در صحیح بخاری هست، کتاب های دیگه هم هست، کان لعلی علیه السلام وجهتون عند الناس فی زمن حیات فاطمه فلما ماتت فاطمه انصرفت عنه وجوه الناس. یعنی مولا امیر المؤمنین پایگاهی داشت در دوران حیات فاطمه و فاطمه پایگاه ولایت بود، پایگاه روشنگری برای ولایت بود. و تا زمانی که حضرت زهرا اقدام میکرد، امیرالمومنین هرگز بیعت نکرد. این شاهد مثال دوم و حرکت داشتن. حالا این طول میکشد توضیح بدم. پس این گزینه دوم هم درست نبود، نه از لحاظ تاریخی اتفاق افتاد، نه از لحاظ تحلیلی گزینه درستی است. گزینه سوم اعتزال، خانه نشینی، انزوا. به خلاف فرهنگ رائج متاسفانه در سخنرانی ها و تحلیل ها، نه امیر المؤمنین و نه حضرت زهرا هیچ کدوم گزینشون گزینه اعتزال و خانه نشینی و کنارگیری از صحنه سیاست نبود و از میدان حضور فعال اجتماعی. کنارگیری و یأس و سرخوردگی و صرفاً حزن و اندوه و غم و غصه، این هم گزینشون نبود. حالا من توضیح خواهم داد انشاءالله. صبر اشتباهی بعضی ها فکر میکنن یعنی اعتزال. صبر یعنی حضور فعال در صحنه و تلاش برای زدودن انحراف و از بین بردن انحراف. چون اعتزال و کنارگیری اولا باعث انزوای اسلام و جامعه اسلامی و تحریف کامل دین و نابودی اسلام می شد، جدایی دین از سیاست منجر می شد. می گفتن خب سیاست فایده نداره، یک انحراف ایجاد شد، بزرگان دین کنار رفتن، پس ما هم با تأثیر به بزرگان دین امیرالمؤمنین و حضرت زهرا کنار بریم. و در نهایت به نابودی یا تضعیف دین و چیرگی و غلبه سیاست بازان حرفه‌ای خواهد شد. یعنی اگه متدینین و نیروهای مؤمن و انقلابی با هر تحلیلی از صحنه کنار برن، سیاست بازان حرفه‌ای مسلط میشن. این یک قاعده کلی است، در صدر اسلام هم همین بود. اشتباه است که میگن امیرالمؤمنین خانه نشین شد، اشتباه است که میگن حضرت زهرا دیگه کار نداشت، فقط بیت الاحزان داشت. نه، مبارزه میگردن وسط صحنه برای کم کردن انحراف یا از بین بردن انحراف. حالا چند تا من نکته میگم. امیرالمومنین چند تا اقدام بزرگ کرد. یک، تدوین قرآن. ما معتقدیم که تدوین قرآن کار حضرت امیرالمومنین بود. کانه به املاء رسول الله و به خط علی علیه السلام. اگه ما بحثمون علوم قرآن بود اینه میشه کافتن. دو، تدوین سنت رسول الله. سنت رسول الله هم نوشت. میدونید که اگه اقدام امیرالمومنین در تدوین سنت رسول الله نبود، اصلا سنت ضایع میشد، خصوصا در دوران خلیفه اول بخشنامه صادر کردن بر منع تدوین احادیث رسول الله و احادیث رسول الله را سوزوندن رسما و یک سانسور عمومی اعلام کردن و هر که حدیث رسول الله ابلاغ میکرد شلاق میخورد صحابه بزرگ رسول الله، و این متفق علیه در تاریخ. حتی سلفی ها تو کتاب های علم حدیثشون می نویسن علل منع تدوین حدیث رسول الله، و اینو منکر نیستن و در استدلال ها این گونه میگن، میگن ابو بکر منع کرد تدوین حدیث رسول الله خشیت ان یختلط القرآن بالحدیث، خشیت ان یشتغل الناس بالحدیث و یترک القرآن، که مردم به حدیث مشغول بشن قرآن ول بکنن. بنابراین اولویت اقتضا میگه که بگیم به حدیث کار نداریم، حسبنا کتاب الله. چیز عجیبیه. همین وضعیت تداوم پیدا کرد در تا دوران عمر بن عبدالعزیز سال 99 هجری قمری. عمر بن عبدالعزیز هم که دستور کتابت حدیث را داد و رفع بخشنامه سب به امیرالمومنین، دستگاه درباره خلافت به دستور عمر بن عبدالعزیز عمل نکردند. سیوتی نقل میکنند در کتاب تاریخ خلفا اولین مرحله سال 348 تدوین حدیث شد. اون موقع هیچ کدوم از صحابه نبودن. بخاری و صحیح مسلم در قرن چهارم نوشته شدن. از بخارا و کجا آسیای مرکزی اومدن به عراق، مجموع حدیث درست و نادرست را یافتن، یک روش تحقیقی ابداع کردن که کتاب حدیث بنویسن. ابن حجر عسقلانی در شرح صحیح بخاری می نویسد آقای بخاری جاهایی گیر می کرد که این حدیث درسته یا نه. درکعت نماز می خوند، استخاره می گرفت، اگه خوب در می اومد می گفت این حدیث درست. و دوران جعل حدیث هم که بود در دوران بنی امیه، و واقعا حدیث هم از بین می رفت اگه امام علی علیه السلام سنت رسول الله را تدوین نمی کرد. این چیزی که معروف است به نام کتاب علی یا مصحف فاطمه، اینا مجموعه احادیث مربوط به سنت پیامبران، نه قرآن دیگر. که البته در این زمین پایان نامه های زیادی نوشته شده به ویژه در ازهر شریف. حالا من باز مجال ندارم این هایی بگم. این نقش دوم امام علی. کار سوم امام علی مشاور ارشد حکومت بود. یعنی در دورانی که دیگه بعد از ارتحال حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا در واقع نمیتونست کاری بکنه، حکومت هم ازش مشاوره میخواست، مشاوره ارشد حکومت بود، راهنمایی میکرد حکومت را تا انحراف را کم بکنه. قاضی ارشد بود، علیون اقواکم. اینم نقش چهارم امام علی. نقش پنجم امام علی کادرسازی بود. یه چیزی معروف از در تاریخ به نام شرطة الخمیس. ارتش و نیروهای در واقع مسلح پنج بخش تقسیم میشد. پیشگام، اون قسمت عقب سمت راست، و خدمتش رو باید کنم سمت چپ و میدان. اونهایی که جلودار هستند و پیشگامن در اصطلاح بهشون میگن شرطة الخمیس. شرطه یعنی اون جلوداران نیروهای مسلح، اونایی که خط اولی هستن، پیشگامان. یک کسانی مثل اسبق ابن نباته و امثال اسبق ابن نباته را حضرت تربیت کرد. در کتاب خدمت شما هم کتب رجالی اومده که حضرت بیش از 5000 نفر داشت به نام شرطة الخمیس، که اینا یاران ویژه بودن و کادرهای حضرت بودن در دورانی که نیاز بود به های زمان حکومت، یعنی بعد از 25 سال. پس سکوت نبود، فعالیت و حضور فعال در صحنه برای مبارزه با انحراف و توجه به آینده بود. این کار حضرت. و اما حضرت فاطمه، خب اون خطبه فدکیه نشانگر فعالیت حضرت صدیقه کبرا بود، که البته با این تفاوت که حضرت صدیقه کبرا می توانست این اقدام را بکند، اما اون موقع 10 روز بعد از ارتحال رسول اکرم امیرالمومنین نمی توانست این کار بکنه، این که روش اقدامشون متفاوت. و قطعا حضرت صدیقه کبرا به اذن ولی و به اذن امیرالمومنین اومد مسجد و اون خطبه مهم را ایراد کرد و اشاره کرد به و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرق. بنابراین این بحث اعتزال هم به عنوان گزینه سوم گزینه درستی نبود و از لحاظ تاریخی درست نیست. پس این گونه که من عرض کردم، نه مقابله و معارضه، نه ذوب در انحرافات به وجود آمده و نه اعتزال و کنارگیری و خانه نشینی و جدایی دین از سیاست و اینکه بگن فایده نداره دیگه، همه چی تموم شد. گزینه چهارم تبیین اصول اسلام ناب محمدی با محوریت ولایت به منظور صیانت از نظام اسلامی و به تعبیر دیگر حضور فعال و قوی در صحنه تبیین گفتمان دین کامل. شیوه فاطمی این بود، تبیین، حتی اون تبیینی که هزینه داشته باشد، منجر بشد به شکستن پهلوی حضرت زهرا، حتی اون تبیینی هم که منجر بشد به شهادت صدیقه کبرا، تبیین تا مرز شهادت برای جلوگیری از انحراف بزرگ که رکن رکین نظام اسلامی یعنی ولایت از لحاظ تئوریک و عملی از آموزه های اسلام و حج جداش کرده بودن. رهبری در دیدار با خبرگان فرمودن آنچه از معارف قرآن در میابیم مطالبه اسلام از مسلمین ایجاد نظام اسلامی به نحو کامل و تحقق کامل دین اسلام است. این همین بود در دوران حضرت زهرا و امیرالمومنین. این دین کامل، آموزه های دین کامل نباید از بین میرفت، باید از لحاظ تئوریک بیان میشد، تثبیت میشد، در مقابل انحراف معلوم میشد که دین یعنی چه. و چند تا شاهد مثال رهبری آوردن که طول میکشد حالا من اینهای بیان بکنم و صحبت هم داره به درازا میکشد. خلاصه در زمان ما سکولاریسم پنهان و تحجر نمودهای انحراف از دین کامله، توسعه غربی و انزواگرائی و جدایی دین از سیاست، اینا دو روی سکه سکولاریسم در زمان ما. خب حالا ببینیم که زاویه انحراف از نظام اسلامی و حذف ولایت در دوران بعد از ارتحال پیامبر به چی انجامید؟ به ایدولوژی سازی دستگاه بنی امیه. یعنی در واقع بنی امیه از دستگاه خلافت هم عبور کردند، چه برسه به دستگاه ولایت. و این که بنی امیه تونستن ایدولوژی سازی بکنن و به نام اسلام جا بندازن در اصل اون انحراف از ولایت بود که اتفاق افتاد. من میخوام محورهای ایدولوژی اموی را بگم، چون الان هم ممکنه مبتلا بشیم. یک، جبر اموی. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. قسمت بود، خدا خواست اینطور شد دیگه، همینه که هست. این چیزی خطرناکیه. ما معتقدیم لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرین، و در هیچ شرایط انسان مسلوب الاراده نمیشد و چون قدرت انتخاب دارد پس مکلف است که در مقابل انحرافات بایستد. دوم از شاخصه های ایدئولوژی اموی تأسیس دستگاه پادشاهی و عبور از نظام خلافت علاوه بر نظام ولایت. به قول تعبیر روایاتی که اهل سنت اووردن، ملک عوض، لقمه پرچرب و نرم پادشاهی، ولایت عهدی اصلا نبود تو سوابق اسلامی، مدل نمیدونم قیصر و کسرا، امپراتوری معاویه، این راه انداخته بودن و به فکر امپراتوری بود دیگه. عنصر سوم ایدئولوژی اموی ارجاع بود. این اصطلاح مرجعه، اصطلاح مرجعه در دوران بنی امیه بیشتر باب شد. مرجعه چی میگن؟ صرف پذیرش اسلام نجات بخشه. همین که شخص مسلمان بشه، شهادتین به زبان بیاره، کافیه، ولو اهل فسق و فجور و امثال اینها بشه، نماز هم نخونه، نمیدونم چیکار هم نکنه. یک اصطلاحی از اون موقع باب کردن اینها به نام امت مرحومه، که این تو اصطلاح سلفی ها زیاد است، امت مرحومه. امت مرحومه یعنی امت اسلامی، رحمت میشه روز قیامت و هم کسی که مسلمان باشد آخرین کلمش شهادتینه میاد بهش، ولو اهل فسق و فجور و جنایت و هر چه باشد. چیز عجیبیه اینا معتقدن. ولی یک روزی در احد، در حج بیت الله الحرام، با یکی از همون سلفی ها بحثمون شد، من لعنت کردم به صدام، گفتم لعنت الله یعنی، گفت آقا لعنت نکن. گفتم چرا؟ گفت صدام آخرین کلمه شهادتین بود، هر کسی شهادتین به زبان بیاد میشد بهشتی. گفتم عجب، این آیات خیلی زیاده که در مورد قتل نفس متعمده، محاربه، افساد، بغی هم. پس اینا چی میشه؟ این یک ایدئولوژی خیلی خطرناکیست جدا، و الان هست در میان جامعه اسلامی که فکر میکنن که یک کسی مسلمان شد یا نه حتی شیعه شد، دقیق برمایید یا نه، و متوسل شد، این میاد بهش. این گونه نیست که باز هم مجال ندارم من اینهای توضیح بدم. و کنار آمدن با فسق و فجور و بیبندوباری و کم اهمیت نشان دادن فساد اقتصادی، فساد سیاسی، فساد اخلاقی، این از اون موقع باب شد. میگن این چیزا مهم نیست، فقط ما مسلمان باشیم کافیه، نباید غیبت مسلمانه کرد حتی اگه هزار و یک جنایت هم بکنه. این انحراف از آموزه های اسلامه. عنصر چهارم ایدئولوژی اموی استثناء قائل شدن برای مقامات پادشاهی اموی از اجرای حدود الهی. اینکه هر کسی که شد جزء مقامات عالی دولتی نسبت به حدود الهی استثناء است. اینای شما مقایسه کنید با آموزه های علوی که این فرماید حتی اگه حسن و حسین العیاذ بالله از بیت المال دست درازی بکنن به بیت المال، دستاشون رو قطع میکنن، نستجیب بالله. و با این آموزه های اموی که اینا استثنان نمیشه کاری کرد، یک حریمی باید نگه داشت برای شخصیت ها و مقامات. این راه افتاده بود، کسی نمیتونست ولید را شلاق بزنه به خاطر شرابخواری. و چیز عجیبتر، اهل نجات دانستن مقامات در روز قیامت به بهانه خدمت به مردم و نظام میگفتن آقا این مقامات اهل فتوحات هن. فتوحات اسلامی، ابو سفیان اهل فتوحاته، نمیدونم کی اهل فتوحاته، خدا به خاطر این فتوحات و به خاطر خدمات میبخشد اینهای، و اینو جا انداخته بودن. پنجم جزء ایدئولوژی بنی امیه تقدیس همه اصحاب و یاران پیامبر و تضعیف جایگاه اهل بیت و تنقیص اهل بیت و فضیلت و اسطوره سازی به های بنی امیه و مقامات. خلاصه آن که تغییر و رفتار در دوران خلافت و انحراف از ولایت به تغییر نظام اسلامی در دوران بنی امیه انجامید. این جملاتی که رهبر و حضرت آقا در زمان ما بیان کرد که گفت آمریکا دنبال تغییر رفتاره و تغییر رفتار منجر به تغییر نظام میشد، ما یه نمونه تاریخی داشتیم. تغییر رفتار در دوران خلافت و سهل‌انگاری نسبت به آموزه‌های حکومتی پیامبر منجر شد به تغییر و استحاله نظام اسلامی در دوران بنی امیه، به گونه ای که تبیین اسلام ناب به قیمت شهادت امام حسین و عاشورا انجامید. یعنی تنها راه دیگه برای تبیین اسلام باید میشد بیان خونین و زبان سرخ شهادت که لآمر بالمعروف و لأنهى عن المنكر یا و على الاسلام السلام اذ بلیت الامه. این هم یک نکته خیلی حائز اهمیت. بحث بعدی از حضرت مهدی سلام الله علیه و صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه صلى على محمد و آل محمد، روایت هست که ان لی به امی فاطمه اسوه، که من فاطمه، مادرم فاطمه الگوی من است. حالا این جمله از ابعاد گوناگون قابل بحثه. آن بحثی که مربوط به بحث بنده است اینه که قیام مهدوی با الهام از شیوه فاطمی در مواجهه با انحرافات دون نظام اسلامی در واقع به تبیین حقایق اسلام ناب پیش میاد، با این تفاوت که در دوران صدیقه کبری فاطمه زهرا گوش شنوایی وجود نداشت، اما در دوران حضرت مهدی عقلها کامل میشه، انسانها رشد پیدا میکنن، بصیرتها بیشتر میشه و شرایط نهضت برای تحقق نظام کامل اسلامی فراهم میشه. این حقیقت هم این از مجموعه روایات استفاده میشد. این پس جنبندی راهبرد علوی و فاطمی برای صیانت از نظام اسلامی در برابر انحراف یکی است، اما روش اقدام متفاوت است. تبیین دین کامل روحیه جهاد و فداکاری میخواهد، چه بسا همراه با مخاطرات باشد و لازم بشد که انسان تا مرز شهادت پیش برد. با ملاحظه کاری و محافظه کاری حقایق اسلام را نمیتوان حفظ کرد. کتمان از گناهان کبیره است و البته کتمان حقایق غیر از تقیه است. تقیه تاکتیکی است برای حفظ اسلام، نباید با مسئله کتمان حقایق اسلام یکسان شمرده شود. صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها شهیده تبیین حقایق اسلام با محوریت ولایت. اینم یک بیانی است دیگه با توجه به این توضیحات و عرایزی که داشتم. خب الان وظیفه ما چیه؟ با توجه به درسی که میتونیم مسیحای حضرت زهرا در برخورد با انحرافات درون نظام باید بگیریم. من به نظرم صیانت از نظام اسلامی در زمان ما در برابر انحرافات در دوران محاضر اقتضاعاتی دارد. اول، تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دفاعی، امنیتی، داخلی، بین المللی، در حوزه نظری و توجه به الزامات اجرایی آن با محوریت پیشبرد گفتمان ولایت و رهبری. این یک وظیفه است. تبیین باید بشه تا شاخص معلوم بشه مختصات و مشخصات نظام اسلامی چیه، تا گفتمانهای دیگه با عنوان گفتمانهای نظام اسلامی مطرح نشه، گفتمانهای انحرافی. این لازمه تبیین بشه و وظیفه است، واجبه برای هر کسی که میتونه. دوم، حضور قوی و فعال نیروهای مؤمن و انقلابی در صحنه و مقاومت در برابر انحرافات و برخورداری از عقلانیت انقلابی و ابداع و ابتکار در ایفای نقش بایسته. عقلانیت، روحیه انقلابی، ابداع و ابتکار و خلاقیت و حضور در صحنه، اینا ما باید با هم آمیخته بکنیم. این هم یک مطلب. و یک صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. به هر جهت علاوه بر این نکاتی که عرض کردم، نکته سوم ایمان روشن بینانه و تأکید بر استمرار هویت اسلامی و انقلابی و پایبندی با آن در عمل. یعنی در واقع نیروهای مؤمن باید ایمان عمیق داشته باشن. ساخت جامعه بر پایه ایمان و تقوا پیش میره. توأم با علم و دوری از خرافه‌گرایی و سست اندیشی. ما نیاز داریم به اندیشه های عمیق مبتنی بر ایمان و حرکت در واقع و تلاش و پویایی و سرزندگی. به فرمایش رهبری، ایمان به دین، ایمان به نظام، ایمان به مردم، ایمان به آینده، ایمان به خود، ایمان به استقلال کشور، ایمان به وحدت ملی، ایمان خالی از تعصبات فرقه‌ای و گروهی و جناحی. چهارم که جزء وظایف فعلی ماست، تفکیک ناپذیری دین و سیاست و طراحی اسلام حکومتی و تمدن ساز بر پایه اجتهاد اصیل و فقه جواهری و شناخت مقتضیات زمان، که این حالا مربوط به ما حوزوی هاست. پنجم، داشتن دغدغه اجرای عدالت. اجرای عدالت از متن آموزه‌های اسلام برمیخیزد، مختص به یک گروه و یک جماعت و یک شخص و یک خدمت شما از کنم مدیر و یک مجموعه خاص نیست. دغدغه عدالت دغدغه اصلی نظام اسلامی است و مبارزه با خوی اشرافی گری و مبارزه با شکاف طبقاتی و فقر و فساد و تبعیض. نباید این پرچم از دست نیروهای مؤمن و انقلابی گرفته بشه و توسط جریانهای منحرف مصادره بشه. این هم به عنوان یک مطالبه جدی. ششم، دشمن شناسی و مقابله با دشمنان و عدم انفعال در برابر دشمنان، یعنی منظور آمریکا و صهیونیست. هفتم، حرکت جهادی برای جبران عقب ماندگی تاریخی به ویژه در عرصه علم و مبارزه با تهاجم فرهنگی. هشتم، ساخت امت اسلامی، بازسازی و تقویت و احیای امت اسلامی. یکی از عرصه های انحرافی که در نظام ممکنه ایجاد بشه، خدای نکرده، تو بعد ملی گرایی است که ما از آرمان های بین المللی انقلاب دست برداریم و و فراموش بکنیم. بگیم آقا انقلاب اسلامی تموم شد، الان ما یک دولت ملت با مقیاس ملی داریم دیگه و باید در چارچوب همین مقیاس ملی فکر بکنیم. خب اون راهبردهای پایه‌ای احیای امت اسلامی، یکیش حاکمیت دین و اخلاق در عرصه جهانی، مبارزه با شیطان بزرگ آمریکا و اسرائیل، محوریت فلسطین و آزادی قدس، تقریب مذاهب اسلامی، مشارکت در پیشرفت و عدالت در سطح امت اسلامی و اون بیداری اسلامی، و ششم مردم سالاری اسلامی در عرصه بین الملل. مردم سالاری اسلامی ظرفیت بین المللی داد و ما نباید غافل بشیم از این مدلی که در واقع در این 36 سال بر پایه ولایت فقیه پیش دارد میاد. اما میتونیم ما متناسب با عرصه بین الملل مطرحش بکنیم. و من به نظرم عنصر نهم که جزء وظیفه ماست، کادرشناسی و کادرسازی در سطح نیروهای مؤمن و انقلابی معطوف به افقهای آینده انقلاب اسلامی. به هر جهت من طول دادم، پوزش میتره و بعض این تصدیع خاطری شد که به سبک در واقع منبر من نتونستم پیش برم و بلد نیستم هم منبر معمولی و منبری که در واقع استفاده میکنیم معمولا. خب این حوادث در زمان پیامبر اتفاق افتاد. محضر شریفتون از بگم حضرت صدیقه کبرا در همین خطبه فدکیه میفرماید فلم مختار الله لنبیه دا انبیائه و مه و اصفیائه، همون روش انبیا، بعض این که پیامبر به ملکوت اعلا شتافت، ظهر فیکم حسکت النفاق، تیغ آزاردهنده نفاق ظهور بروز کرد بعد از ارتحال پیامبر. این وجود داشت اما ظهور بروزش بعد از ارتحال بود. اون نقطه هایی که در ته دلها مخفی بود آشکار شد، عقده ها باز شد، کینه ها آشکار شد، حسد ها نمود پیدا کرد. و سمل جلباب الدین، سمل جلباب الدین ای لباس دین کهنه شد، از بین رفت، ارزشش از دست داد دین. و نفق کاظم الغاوین، اون کسانی که در زمان رسول الله ساکت بودن، جرأت نفس کشیدن نداشتن، زبان باز کردن. و نبغ خامل الافلین، اونایی که در صحنه خاموش بودن، مطرح نبودن، عددی به حساب نمی اومدن، الان یک خودی نشون میدادن. و هدر فینق المبطلین، جبهه باطل یه زرق و برقی پیدا کرد، یعنی در واقع میدانداری منافقان، ضعف دینداری و غلبه تهاجم فرهنگی به زمان آمدن فرصت طلبان و گمراه کننده مثل ابو سفیان ها، ظهور در صحنه افراد خاموش غیر مطرح، جریان سازی افراد تندروی افراطی جبهه باطل، همه اینها در شرایطی اتفاق افتاد که صدیقه کبرا میفرماید والعهد قریب، تازه رسول اکرم به ملکوت اعلی شتاف، والکلم رحیب، و همه چیز تازه است، والجرح لما یندمل، زخم ها هنوز تموم نشده، و رسول لما یقبر، رسول اکرم هنوز در واقع دفن نشده، ابتدعتم، شما آغاز کردید، و زود رفتی سقیفه، فکر میکردید که جلوی فتنه را میخواهید بگیرید و جامعه اسلامی نباید بدون خلیفه و رهبر بموند، اما انحراف ایجاد کردید. فزعمتم خوف الفتنه الا في الفتنه سقطوا، تحریف مسیح و اسلام بالاترین فتنه است، و ان جهنم لمحيطه بالكافرين، تا اینکه حضرت میفرمایید آیا شما اصحاب واقعا چگونه قبول میکنید؟ فهیهات منکم، از شما دور است. و کیف بکم، شما چه شده است؟ و انا تؤفکون، به کجا میرید؟ و کتاب الله بین اظهرکم. بعد میفرماید اما ما صبر میکنیم در مقابل بریدن کاردهایتان. و نصبر على مثل خز المدا و وخز السنان، و قطع کردن و ضرب زدن شما به ما صبر میکنیم. یعنی از اغراض فاسدتون و سوء استفاده شما از موقعیت به دست آمده خوب خبر داریم، اما برای حفظ اسلام و بقای اسلام صبر میکنیم. صبر فعال، صبر توأم با حضور در صحنه علی رغم همه غم و غصه ها. این مشی فاطمه بود. اهضمو، آیا حق من غصب بشود؟ اهضمو تراث و ابی، میراث پیامبر، میراث حضرت زهرا، فدک اقتصادی نبود، فدک ولایت بود. و انتم بمرعا منی و مسمع و منتدا و مجمع، و شما میبینید میشنوید جمعید اصحاب رسول اللهی، چتون شده؟ غیرت ها میخواد به حرکت واداد. امام علی علیه السلام هنگامی که حضرت صدیقه کبری در واقع تو اون لحظه های آخر دیگه داشتن بحث خاک سپاری حضرت را داشتن، این گونه میفرماید خطاب به رسول الله: السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنتک النازل فی جوارک و سریعت اللحاق بک، قل یا رسول الله عن صفیتک صبری و ستنبئک ابنتک بتظافر امتک على هضمها فحفها السؤال و استغفرها الحال. از خداوند تبارک و تعالی مسئلت می نماییم که همه ما با حقایق فاطمی آشنا بگرداند و دلهای ما به نور ایمان و تقوا و به نور ولایت منور بگرداند. از خداوند تبارک و تعالی مسئلت می نماییم که همه ما قدردان نعمت نظام اسلامی و نعمت امام و شهدا و نعمت رهبر معظم انقلاب قرار بدهد. از خداوند مسئلت می نماییم همه ما از سربازان مورد توجه حضرت بقیت الله العظم قرار بدهد. در فرج آقا و مولای من حضرت بقیت الله تعجیل بگرداند. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. باز هم پوزش می طلبم، جدا معذرت می خواهم از همه عزیزان. ببخشید. بفرمایید.
اسرار